میکنیم. اگر خود سهروردی یا حکمای ما این کار رو نکردن، ولی کن وسیله و منبع دست اول در اختیار ما قرار دادن.
درود بر شما. خیلی ممنونم خانم دکتر کمالی زاده. همراهان عزیز ارجمند، فاصله میگیریم، قطعه موسیقی رو میشنویم و با ادامه بحث در خدمتون خواهیم بود. آقای دکتر یاوری، بحث بسیار جذابی هست، موضوع بسیار بسیطی هست. حالا در ادامهش من میخوام اشارتی داشته باشم به اونچه که جناب ملا صدرا در واقع به نگارش در آوردن در مقدمه اسفار، و اون هم نکات بسیار ظریفی درش هست. ایشون اینطور میگن در اینجا: چون علوم دارای شاخه های گوناگون و انواع ادراکات است و احاطه به همه آنها غیر ممکن یا دشوار است، از این روی همت‌ها و عزم‌ها هم در آن علوم گوناگون است، چنان که گام‌های اهل دنیا در صنایع مختلف و متفنن است. بدین جهت بود که دانشمندان گروه گروه شدند و در کارشان با هم اختلاف پیدا کردند. دسته‌ای سوی معقول و منقول، دسته‌ای به دنبال فروع و اصول. پس بر خردمند خردورز واجب است که با تمام وجودش به علمی روی آورد که مهتر و ضرورتر بوده و احتیاط ورزیده و عمرش را در راه تحصیل علمی اختصاص دهد که در آن تکمیل ذاتش تمامتر باشد. آقای دکتر، من فکر کنم این چند سطر پاسخ بسیار از پرسش ها رو میده آقای دکتر. یعنی اینطور به نظر میرسه که حالا اینی که من دارم عرض میکنم، تصمیمم این هست که به یک سرشاخهی ورود بکنم، به یک بحثی ورود بکنم که بیایم ببینیم اگر حکمای اسلامی آقای دکتر در دوره درخشش حکمت اسلامی شاید به شکل مستقل توجهی به بحث هنر نکردن و ما میگیم مثلا در ذیل مفهوم عنصر عشق آمده یا در ذیل مسائل دیگری بوده، علتش چی بوده آقای دکتر؟ یعنی اینطور به نظر میرسه که به اقتضای اندیشه، به اقتضای فکر، به اقتضای شرایط و عرض کنم که جب حاکم بر اون روزگار، به هر حال حکمای اسلامی به این سمت و سو پیش رفتن آقای دکتر. یعنی بحث این بوده که ورود به کدام شاخه ارجحیت داشته بر سایر مباحث.
مطالبی که حضرت عالی فرمودید، خب نظرات اندیشمند بزرگ اسلامی ملا صدرا هست.
بله.
که در دوره پس از شیخ اشراق بوده، اما بن و کنه این مطلب رو شیخ اشراق هم بهش پرداخته. عیناً میشه از فرمایشات سهروردی اینطور استنباط کرد که زیبایی از دیدگاه او امری عینی و مینوی است.
بله.
و او معتقده که این با حفظ هویت ملکوتی خودش به عالم خاکی اومده و در وجود انسان به ودیعه گذاشته شده. بنابراین میشه گفتش که زیبایی حسی نشان و نشانه ای داره از زیبایی عالم انوار که شیخ اشراق مستقیم به اون پرداخته. لذا ایشون خیلی به صراحت از آثارش میشه دریافت کرد که زیبایی با شهود مستقیم حاصل میشه.
بله.
کما اینکه عشق همین حالت رو داره و نه از طریق تفکر استدلالی. ببین، تفکر استدلالی برای خودش اعتبار داره، بالایی داره، ارزش داره، چیزیست که ابو علی سینا بیشتر به سراغ اون رفته. ولی ایشون میگوید که زیبایی با شهود مستقیم قابل درکه، قابل فهمه و این یه چیزیست ورای عقل. و عقیده داره ایشون که هنر تجلی حقیقت در جان هنرمند و اثر هنریست. پس یه بار مرور کنیم اینو. هنر تجلی حقیقت در جان هنرمند و اثر هنری است، یعنی اثری که از هنرمند میتراود و به جای میمونه. شما به علم اشاره کردید. سهروردی میگوید علم حقیقی تماما شهودی است، یعنی نمیشه این رو در کلاس آموخت. حالا در قدیم مدارس زمان خودش، که حالا ما در دوره رنسانس هم مدرسه آتن رو داریم که در کارهای رافائل دیده میشه، در واقع ایشون عقیده داره که علم حقیقی رو باید با شهود دریافت کرد. منتها چگونه انسان میتونه به جای استدلال با شهود دریافت کنه؟ ایشون میفرماید علم حقیقی تماما شهودی است و عقل استدلالی در برابر عقل شهودی به چراغی کمسو در برابر خورشید نورانی است.
بله،
ببینید این حرف سهروردی است. لذا ایشون عقیده داره که ادراک شهودی و ادراک زیبایی در واقع بایستی که صرفاً با شهود صورت بگیره. کار هنری هنگامی حقیقت داره که هنرمند شهودی معنوی داشته باشه.
بله،
اثر هنری حقیقی تصویری از حقایق رو میسازه و هنرمند که اهل شهوده در محور و در واقع در باطن و اصل او قرار داره و او هست که چون اهل شهوده قادر به ساختن و ارائه و تجلی چنین کاریست. لذا ایشون عقیده داره که چنین هنری با ساب ذهنیات پراکنده و احساسات متفرق یک هنرمند نیست، بلکه محاکاتی است از حقیقت و در درک این حقیقت کمال مدرک کفایت نمیکنه، بلکه باید کمال منتظر با اون رو ما داشته باشیم. مؤثر بحث
بله.
آنچه که سهروردی میگوید بحث اشراق یا حکمت اشراق که زمین ساز حکمت متعالی میشه برای بعد، در واقع بحث عقل شهودی است، بحث ادراک شهودی است. مطلبی رو خانم دکتر فرمودن که چون به هر حال در رشته تخصصی من هست، اگر که در قالی ما طرحی رو، نقش گلی رو، برگی رو بیاریم که عیناً در طبیعت باشه، این به طرح غلط معروفه، چون تمام اینها باید سمبولیک باشه. یعنی هنرمند باید با انتزاع و تخیل این گلها و برگها رو بسازه.
طبق استفاده از همون زبان رمزی.
زبان رمزی در اینجا مطرحه. احسنت. یعنی اینی که ما اگر یک گلی که در باغچه هست، زیبا هم هست، عین اون رو بر روی نقشه قالی بیاریم و با نقطه و پرداز اینو مشخصش کنیم و بافنده هنرمندی هم اینو بافه، اینو میگن طرح غلط.
بله.
و این فرق میکنه با هنر واقع گرایانه یا هنر رئالیسم، که خب در واقع میشه گفت تصویری است که امروزه عکاسان میتوانن اون رو عیناً ارائه بدن.
این خاص جوامع شرقی است، یعنی مسئله به همین سادگی ها نیست. ما وقتی که میایم راجع به شرق صحبت میکنیم، باید ببینیم که این پیش زمینه های ذهنی، پیش زمینه های تاریخی و فرهنگی ما رو به کجا میبره. آقای دکتر جواری،
ببینید جناب افشار، شرق و فلاسفه و حکمای شرق رو باید شناخت. این عدم شناخت فقط در رابطه با جناب سهروردی نیست.
بله.
این عدم شناخت در رابطه با اندیشمندان بزرگ هندی، مثلا کومارا آناندا، کومارا سوامی هم هست.
بله.
این عدم شناخت در رابطه با اندیشمندان بزرگ چینی هم هست.
حالا میدونی چی میخوام عرض بکنم آقای دکتر؟ ببینید، من خب تایید میکنم از کنم دیدگاه شما رو، فقط اینو خواستم عرض بکنم که خب بی تردید آقای دکتر، بی تردید رابطه تنگاتنگی بین حکمت اسلامی و هنر اسلامی وجود داره. اونچه که حکمای اسلامی میاندیشن، یک هنرمند اسلامی هم به اون میاندیشه و هر دو یک راه رو طی میکنند. ببینید، فقط بحث ما آقای دکتر سر این هست که به چه دلیلی آقای دکتر، ببینید وقتی که ما میگیم هنر اسلامی، هنر جامعه اسلامی از یک درجه اهمیتی به این شکل قائل هست، چرا در طول تاریخ، چرا در زمان حیات جناب سهروردی، ابن سینا، ملا صدرای شیرازی، انگار که یک نگاه درجه دومی بهش شده آقای دکتر.
ببینید
این بحث ما سر اینه.
بله جناب افشار، از دیدگاه من هنرمندی که دنبال معرفت شهودیست،
بله،
از زمان خودش یک قرن تا دو قرن جلوتره.
بله.
ما توجه داشته باشیم یه مقدار بریم به دور دست، واقعا اون هنر و ذوقی که اهرام ثلاثه رو ساخته، گفتن 2000 سال از علم و دانش و فن و فنون زمان خودش جلوتر بوده.
بله.
ببینید افراد به جایی میرسن که یک سری حقایقی رو دریافت میکنن که دیگران چون ریاضتشو نکشیدن، شرایطشو نداشتن، صداقتشو نداشتن، به اون ورود نداشتن، نمیتونن دریافت کنن.
حالا این دقیقا عرض کنم که به حال بحثیست کاملا قابل دفاع و
پذیرش. وقتی که شما، من امیدوارم دوست بزرگوارم هنرمند بی نظیر استاد فرشان منو ببخشه، وقتی با این بزرگوار شما دست میدید، دستتون دچار حرکت و لرزش میشه، چون به متاسفانه به بیماری پارکینسون دچار هستن. ولی هنگامی که این بزرگوار با وضو دستش روی بوم میگذاره، هیچ دیگه رعشه‌ای وجود نداره. یعنی شرایط در ایشون اومده که اون ارتباط برقرار بشه.
دقیقاً آقای دکتر، دقیقاً همینطوره. خب اجازه بدین من ادامه بحث رو با خانم دکتر کمالی زاده پی بگیرم. خانم دکتر کمالی زاده، خب عرض میکنم که فکر میکنم به یک نقطه خیلی درخشانی رسیدیم در این بحث. اگه اجازه بفرمایید من چند سطر دیگر از نوشته های جناب ملا صدرا قرائت میکنم. عرض کنم در ادامه‌ش هم پرسشی دارم میکنم خدمتتون تر میکنم، بعد جواب شما رو میشنویم. ملا صدرا میگه اونها، یعنی منظورش نفوس انسان‌ها هست در واقع، مانند صنعتگران و کالبدها و اجساد مانند دکان‌ها و اعضا و قوای آنها مانند آلات و ادوات هستند، زیرا صنعتگر در دکانش برای غرض و هدفی کوشش می‌کند و چون به هدفش رسید و آرزویش برآورده شد، دکانش را رها می‌سازد و آلات و ادواتش را به زمین انداخته و از عمل راحت می‌گردد. خب این خودش
به فکر فروش اون اثرم نیست.
بله، نه اصلا مقصودش در اینجا چیز دیگری است.
مقصودش اینه که
بله.
کمال را بله. انجام داده.
حالا برس کنم از این اصطلاحات داره استفاده می‌کنه. حالا خانم دکتر، اگر راجع به این چند سطری که من قرائت کردم دیدگاهی دارید، حتما میشنویم. منتها میخوام اینو عرض بکنم که این شرایط اجتماعی که من عرض کردم، یعنی اینطور به نظر میرسه. اولا خب ما میگیم مفهوم هنر اسلامی در کنار حکمت اسلامی که قطعا از درجه اهمیت والایی برخوردار هست، همیشه در ذیل در واقع بحث حکمت اسلامی قرار گرفته یا در ذیل هنر یا عنصر عشق قرار گرفته. فکر نمی کنید که خانم دکتر این به اقتضای شرایط فرهنگی و اجتماعی و سیاسی حتی می خواهم عرض بکنم، و به همین دلیل به نظر می رسه خانم دکتر کمالی زاده که هنرمندان اسلامی یا فلاسفه اسلامی، حکمای اسلامی آمدن خیلی در لفافه صحبت کردن خانم کمالی زاده، اینقدر آشکارا به این مسئله، انگار یک تعمدی در کار، این قابل پذیرشه یک همچین استنباطی؟
البته من با همون مطلبی که از ملا صدرا شما فرمودین شروع بکنم مطلب رو، بعد عرض میکنم.
بله خواهش میکنم.
ببینید واقعا همونطور که ملا صدرا هم گفته و سهروردی هم قبل ازشون و در واقع حکما و عرفا و اهل هنر، که البته در واقع عرفای ما اهل هنر و نظر مطلب اهل هنر مطلب بودن و حکمای ما اهل نظر، واقعا هنر طریقه سلوک هنرمند بوده در نیل به اون زیبایی و کمال مطلق. برای همین هم واقعا زیبایی محسوس میتونیم بگیم وسیله نیل به اون زیبایی مطلق بوده برای هنرمند، و واقعا نفس انسان که طالب کمال و زیبایی هست از همین امور محسوسی که فرمایش شما از متنی که قرائت فرمودید، از این زیبایی محسوسی که داره با ابزار و آلات بدن درک میکنه، از این زیبایی محسوس در واقع شروع میکنه این طی طریق رو و این سلوک رو تا برسه به اون زیبایی مطلق که زیبایی عقلی است و زیبایی معقوله. برای خود هنر یه طریقه سلوک بوده، همچنان که حکمت یک طریقه سلوک بوده.
در یک راستا بودن کاملا.
حتی غیر از اینها در گذشته واقعا حرفه ها و پیشه ها هم هر کدوم طریقه سر و سلوکی بودن،
آداب داشتن برای خودشون،
آداب داشتن و در این حال طریقه سر و سلوک بودن. یعنی یک آهنگر در حرفه آهنگری به کمال میرسیده و طریقه سلوک آهنگری داشته، یک کشاورز در کشاورزی طریقه سلوک داشته و در همون کشاورزی به کمال میرسیده.
یعنی از این مستاخهایی که داره استفاده میکنه خودش گویای در واقع این مسئله هست.
خب عرض کنم خدمتون که خب حکمت یک سیر و سلوک عقلانیست، هنر یک سیر و سلوک در واقع در مرتبه خیال هست.
بله.
حالا شما اگر این که میفهمید درجه هنر پایین تر از درجه حکمت بوده و در واقع هنر به اندازه فلسفه مطرح نبوده و هنر در ذیل فلسفه قرار گرفته، اگر ما نگاه در واقع نگاه فلسفی به این ماجرا داشته باشیم، خب ببینید در تفکر
بوده واقعا اینطور خانم، چون به نظر شواهد که گویا این مسئله هست،
شواهد گویا این و طبیعی بلد. هم هست که باشه. میخوام عرض کنم خدمتتون که این دور از واقعیت نیست و باید هم این باشه. حالا در واقع تبیینی که من دارم، تحلیلی که من دارم، تحلیل خود تحلیل فلسفی است. چون ببینید که در فلسفه اسلامی ما که سهروردی رسما داره اینو مطرح میکنه، در واقع حسن و عشق هر دو دارن از عقل صادر میشن. بله. پس عقل در لول بالاتر از اینها، در مرتبه بالاتر از اینها قرار داره. درسته که زیبایی صادر از عقل است، ولی کن صادر دوم است، صادر اول نیست، صادر اول خود عقل است. این یه ماجراست در نظریه صدور و در جهان شناسی. در معرفت شناسی هم خب در واقع فلسفه و حکمت متعلق به عالم عقل است و معانی عقلانی، ولی کن هنر متعلق به عالم مثال و خیال است و عالم مثال و خیال در مرتبه پایین تر از عالم عقل قرار گرفته. خب این چیز طبیعی در واقع در فلسفه اسلامی است که هنر به تناسب جهان شناسی و معرفت شناسی که در فلسفه اسلامی هست در ذیل این ماجرا قرار بگیره.
بلی.
این در فلسفه، این میگم روال طبیعی است که در فلسفه اسلامی ما جهان شناسی و معرفت شناسیش اینو اقتضا میکنه. اون چه که در فلسفه اسلامی مطرح هست خب با اونی که در مثلا فلسفه غرب بوده متفاوته. به نظر من حتی ویژگی دین اسلام هم با دین مسیحیت متفاوته. ببینید شما در فلسفه اسلامی اگه بحث موضوع وجود باشه، هرچی ما به اون، یعنی ما از سطح عالم حس که بالاتر میریم، بخواییم سمت وجود مطلق بریم، اونجا دیگه هیچ تصویری نیست، مبدأ ما هیچ تصویری نداره. هر چند که در واقع مسیر سیر و سلوک هم رو به سوی فناست، یعنی رو به سوی داره که دیگه اصلا از تصویر،
بله
از تصویر ما داریم دور میشیم.
بله
یعنی از تصویر دور میشیم.
من اجازه میخوام که یه خود از حق هنر بیشتر دفاع کنم.
خواهش میکنم، فقط من
به اختصار بگم،
میخوام عرض بکنم وقتمون به پایان رسید متاسفانه. جای خواهش میکنم، بله باید اجازه بدیم ایشون هم در حد کمتر از یک دقیقه جمع‌بندی کنم بعد خدافظی کنیم متاسفانه. بله بفرمایید خانم کیم زاده. فقط
در فلسفه نور محور سهروردی هم همینطور.
بله.
نور هم در واقع خود نور به ماه و نور داره حقیقت رو نشون میده. هر چه بخواد این نور رو محدود بکنه در واقع خلاف آمد روش حکمای ما هست، از جمله تصاویر. اگه ما بگم نگاه در واقع سعودی داشته باشیم، تصویر و تجسم این حقیقت محدود میشه تو نگاه سعودی، تو سیر رو به تعالی، رو به بالا. اما اگر نگاه نزولی داشته باشیم، نگاه تکوینی داشته باشیم، باز همون حقایق معنوی که هیچ حد و مرزی ندارن، یواش یواش مرتبه مرتبه وارد جهان مثال یا جهان مادی که ماکن میشن، محدودیت میپذیرن، تجسم پیدا میکنن.
بله.
آقای دکتر و هنرمندان عزیز و هنرشناسان هم بر نخوره، عرض کردم در سیر سعودی ما از این تجسم ها و محدودیت ها داریم دور میشیم، به مرتبه اون فنا و اینها داریم میریم.
در سیر نزولی اینها قابل لمس میشه و محسوس میشه،
اتفاقا داره مرتبه مرتبه تنزل پیدا میکنه، به مراتب مختلف تجسم پیدا میکنه.
بله. اونچه که مثلا در نگارگری به طور مثال اتفاق میفته و این تصاویر عجیب و غریب و رمزآلودی که است. خیلی ممنونم، به هر حال گفتنی ها بسیاره، اما
جناب بضاعت برنامه ما یک دقیقه اگر اجازه بفهمید عرض رو
خواهش میکنم، خیلی کوتاه خواهش میکنم.
ببینید هنر اسلامی که در ذیل حکمت اسلامی قرار میگیره چند ویژگی داره.
بله.
اولش اینه که هویت فردی نداره، یعنی فرد نمیتونه ادعا کنه که خودش بوده که این اثر رو پدید آورده یا خلق کرد.
بله.
دوم فرازمانیست، سوم فرامکانیست، چهارم دارای معرفت شهودیست که بحث امروز ما بود و بیان فیگوراتیو و اندامواره هم نباید داشته باشه. یه چنین هنری ویژگی هایی داره که با هنر غرب در تمام ادوارش کاملا متفاوته. کما اینکه هنرمند بزرگ غربی مثل هنری ماتیس در آثارش ما نگاهی به هنر اسلامی رو به وضوح میتونیم ببینیم.
تشکر میکنم از شما، خیلی ممنونم. از شما ممنونم خانم دکتر کمالی زاده، همراهان عزیز و ارجمند. به پایان یکی دیگر از مباحثمون میرسیم، امیدوارم مقبول و مطلوب واقع شده باشه بحثی رو که تقدیم مسار مبارکتون کردیم. من کلام خداحافظیم رو به رسم همیشه از خواجه شیراز وام میگیرم و سه چهار بیتی رو خدمتون قرائت میکنم. باز آی ساقیا که هواخواه خدمتم، مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم. زانجا که فیض جام سعادت فروغ توست، بیرون شدی نمای ز ظلمات حیرتم. هرچند غرق بحر گناهم ز صد جهت، تا آشنای عشق شدم زهر رحمتم. عیبم مکن برندی و بدنامی ای حکیم، کین بود سرنوشت ز دیوان قسمتم. می خور که عاشقی نه به کسب است و اختیار، این موهبت رسید ز میراث فطرتم. خداست.
از بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد. دوستان عزیز میتونن با ما در ارتباط باشن، نظرات خود رو بیان بفرمایند تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شنوندگان ارجمند برنامه‌های بهتری رو بسازند و تقدیم کنند. با این دو شماره میتونید در ارتباط باشید: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35.
اضرب اضرب إلهي اضرب صاروخ القسامي اقذف في كبد الظلام اضرب رابك رد قادم يعصف يهدر بالألغام اضرب صاروخ القسامي
اضرب فالعز ينادينا زلزل أوكار أعادينا
اضرب فالعز ينادينا زلزل أوكار أعادينا
اضرب فالعز ينادينا زلزل أوكار أعادينا
لا تجزع قد حان الرد فأعد الصاروخ أعد لا تجزع قد حان الرد
صاروخ القسامي
اضرب صاروخ القسامي
يهدر بالألوان اضرب صاروخ خلق السامي اضرب في كبد الظلام اضرب رافك رد قادم يعصف يهدر بالألوان
هذا من صنع أيادينا والله الواحد حامينا
قد فاق المدفع يا غاصب شعبي لن يركع صاروخي قد فاق المدفع اضرب اضرب اضرب
اضرب صاروخ القسامي
اضرب صاروخ القسامي اقذف في كبد الظلام اضرب رعبك رد قادم يعصف يهدر بالألغام اضرب صاروخ خلق السامي اقذف في كبد الظلام اضرب رعبك رد قادم يعصف يهدر بالألغام
سل غزة عنا سل عنا هان المحتل وما هن
سل غزة عنا سل عنا هان المحتل وما هن
سل غزة عنا سل عنا المحتل وما هن
هيئ أكفانك يا غاصب سيباغتك الرد الطارد هيئ أكفانك يا غاصب سيباغتك الطارد اضرب اضرب اضرب
اضرب صاروخ القسامي
اضرب صاروخ القسامي اقذف في كبد الظلام اضرب رعبك رد قادم يعصف يهدر بالألغام اضرب صاروخ القسامي اقذف في كبد الظلام اضرب رعبك رد قادم يعصف يهدر بالألغام
سهيوني إن عدتم عدنا ما سدتم لكننا سدنا لكننا سدنا
السد يا ضارب وتقدم صاروخ العزة قد حمحم السد يا ضارب وتقدم صاروخ العزة قد حمحم اضرب اضرب اضرب
اضرب صاروخ القسامي
اضرب صاروخ القسامي اقذف في كبد الظلام اضرب رعبك رد قادم يعصف يهدر بالألغام اضرب صاروخ القسامي اقذف في كبد الظلام اضرب رعبك رد قادم يعصف يهدر بالألغام
دفاع مقدس حق حیات به گردن کشور دارد. حضرت امام خامنه ای مدظله العالی همزمان با میلاد با سعادت پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام با مشارکت و همراهی عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان برومند در سراسر کشور و با شعار محوری در راه فتح قله این ویژه برنامه‌های 44مین سالگرد هفته دفاع مقدس برگزار می‌گردد. شنبه 31 شهریور ماه پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت وحدت ملی معنویت. یک شنبه 1 مهر ماه جوانان علم و دانش پژوهی. دوشنبه 2 مهر ماه زنان خانواده سلامت. سه‌شنبه 3 مهر ماه شهیدان جانبازان آزادگان صلابت و فخرآفرینی. چهارشنبه 4 مهر ماه، دفاع همه جانبه.